خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 21 رسیدیم، پایان بخش برنامه‌ها. در بخش دوم گفتگوی علمی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. دستاوردهای وزارت بهداشت در حوزه تولید واکسن‌های ویروسی و عفونی عنوان این برنامه است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب. خانم ها آقایان سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام. شبتون بخیر باشه. اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو. الهی که تئاتر عباداتتون، عزاداری هاتون این شبها مقبول درگاه احدیت باشه. تبریک میگم و گرامی میدارم هفته دولت رو، آغاز هفته دولت رو به تمام دولت مردان کشورمون، اونهایی که دارن تلاش میکنن تا مردم زندگی بهتری رو داشته باشن، تلاشی صادقانه برای زندگی خوب. حتما شما هم با من هم عقیده هستید. در کنار تمام نقدهایی که به بعضی از حوزه ها میشه وارد کرد، نمیدونم، شاید مثلا حوزه اقتصاد یکی از جاهایی باشه که خیلی بشه بهش نقد کرد، اما ما در حوزه پزشکی در طول سالهای گذشته موفقیت‌های بسیاری رو کسب کردیم، از جمله در تولید واکسن‌های ضد ویروس که میتونیم بگیم الان یکی از قطب‌های مهم دنیاییم. تو از واکسن ضد ویروس گفتم، فقط این رو هم بگم که با تمام وجودم من و همکارانم در رادیو گفتگو، خاصه دوستانم در گفتگوی علمی، آرزو میکنیم تمام اونهایی که این روزها درگیر این بیماری منحوس شدن هرچه زودتر شفای عاجل پیدا بکنن و همشون برگردن به آغوش خانواده و فراموش کنیم روزهای سخت کووید 19 رو. اما بریم سراغ مهمونامون که تا لحظاتی دیگه خدمتتون معرفیشون خواهیم کرد. اما همین حالا همراه من در استودیوی رادیو گفتگو جناب آقای دکتر محمد رضا آقا صادقی، رئیس مرکز تحقیقات واکسن‌های ویروسی و رئیس بخش هپاتیت انیستیتو پاستور ایران هستند که سلام میکنم بهشون، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنونده های عزیزتون.
سلامت باشید. آقای دکتر مرتضی ایزدی، عضو انجمن اوزونتراپی و عضو هیئت علمی بیمارستان بقیت الله هم همراه ما هستن که سلام میکنم بهشون و وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
ارادتمندم. حتما میتونیم که برنامه خوبی رو داشته باشیم با کلی اطلاعاتی که از جانب شما دو بزرگوار ان شاء الله مطرح خواهد شد و مردم هم استفاده خواهند کرد. تا لحظات دیگه گفتگومون رو با این دو بزرگوار آغاز خواهم کرد. اما پیش از این که گفتگوم رو با دو بزرگواری که در استودیو خدمتشون هستم آغاز بکنم، میخوام که سلام بکنم به سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه. امیدوارم که عزاداری های شما و مردم عزیز هم مورد قبول درگاه حق باشه. به همکاران عزیزم هم از سلام دارم در برنامه و روز پزشک رو بهشون تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم ازتون. خانم دکتر، میدونم که مجلس 11 هم مجلس نوپاییه و انتظار این که ما الان از مجلس بخوایم در حوزه بهداشت کار خاصی رو انجام داده باشه انتظار درستی نیست، اما میشه که این توقع رو از مجلس داشت که بدونیم برنامه هاشون برای توسعه دوچندان در حوزه پزشکی چی هست؟ ما خوشبختانه توی سالهای گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رو داشتیم، اما کیست که نداند که برای رسیدن به اون جایی که جایگاه واقعی کشورمون هست هنوز باید تلاش کنیم.
خواهش میکنم. خب مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد کار خودش رو آغاز کرده. در یک ماه اول ما به دنبال در واقع تشکیل کمیسیون ها و تقسیم بندی نمایندگان در کمیسیون ها بودیم. بعد از اینکه کمیسیون بهداشت تشکیل شد، ما در واقع چند جلسه ای رو برای تشکیل کمیته های مختلف و نظام سازی داخل کمیسیون گذروندیم. 12 کمیته در داخل مجلس ما در کمیسیون بهداشت تشکیل شد که بنده مسئول کمیته جمعیت کمیسیون هستم، کمیته طب سنتی، کمیته اصلاح ساختار نظام سلامت، کمیته کرونا، کمیته غذا و دارو و کمیته های مختلفی در 11 عنوان تشکیل شد که بحث آموزش در واقع علوم پزشکی و پیشرفت های دانش های نوبانیان در حوزه علوم پزشکی هم از دغدغه های ما در کمیسیون هست و به نظر میاد که برای پیشرفت حوزه پزشکی ما نیازمند اصلاح ساختاری در نظام سلامت هستیم و این اصلاح ساختاری باید مبتنی بر دانش های نوین باشه و همینطور مبتنی بر تجارب ارزنده گذشته.
درسته. خانم دکتر، میخوام ببینم که برای رسیدن به این اتفاق بالاخره سازمان ها و ارگان های مختلف که ما عموما اونها رو خلاصه میکنیم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باید با شما همکار باشن، همراه باشن، شما باید طرح و ایده بدید، از ایده های اونها هم باید پرسجو کنید و آگاه بشید. میخوام ببینم که الان تونستید این ارتباط رو توی این تقریبا 3-4 ماه گذشته برقرار بکنید و شرایط مطلوب هست برای این اتفاق؟
بله. به بحث تشکیل شدن کمیسیون از تقریبا تیر ماه ما آغاز کردیم به بررسی در واقع ارگان هایی که در کمیسیون بهداشت ما به اونها ناظر هستیم. خب اولین ارگانی که ما ناظر اون هستیم بحث وزارت محترم بهداشت هست، بعد ارگان های مثل کمیته امداد، هلال احمر، بهزیستی، دخانیات، اینا و مسائلی از این قبیل، بیمه ها، اینها مسائل و موضوعاتی هستن که ما باید با اونها نظارت بکنیم. الحمدلله ارتباط خوبی با وزارت بهداشت داریم، جناب آقای دکتر نمکی سه نوبت در خدمتشون بودیم، معاون محترم وزیر بهداشت تقریبا هر هفته در کمیسیون های ما حضور دارن، ما سعی کردیم از معاونت های مختلف گزارش کار بگیریم، فعلا در حال گرفتن گزارش کارهای ارگان هایی هستیم که باید به اونها نظارت بکنیم. مثلا هفته گذشته در خدمت بهزیستی بودیم، در خدمت مسئول هلال احمر کشور بودیم، در خدمت معاون درمان بودیم، هفته گذشته خدمت معاونت محترم آموزشی بودیم، همینطور در حوزه تعیین مصادیق شهید خدمت در خدمت مسئولان ستاد کرونا بودیم. ارگان های مختلف دولتی که با ما ارتباط داشتن رو دعوت کردیم در کمیسیون، معمولا جلساتی مشترکی داریم که گزارش کار میدن، ما هم سوالاتمون رو با عنوان نماینده از اونها میپرسیم و هدفمون وحدت و همافزایی و کمک به همدیگه برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت سلامت، رفاه و تعالی در واقع خانواده هاست. به نظر من مجلس شروع خوبی داشته، قدرت و قوت کمیسیون های مجلس هم به لحاظ علمی بالاست. خب ما 20 نفر پزشک داریم در مجلس شورای اسلامی، 7 نفر هم در واقع از متخصصین حوزه سلامت رو داریم، مجموعا فکر میکنم بار تخصصی مجلس هم خوبه و سعی کردیم که فارغ از درگیری ها و مسائل سیاسی و جناحی متمرکز بشیم روی کار خدمت رسانی به مردم و سیاست گذاری حوزه سلامت و همینطور نظارت بر اجرای سیاست ها و قوانین موجود در حوزه سلامت.
خیلی متشکرم خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. تشکر میکنم ازتون و آرزوی توفیق دارم. امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه، دولت، مجلس و ما مردم، آینده خوبی رو برای کشورمون رقم بزنیم. خدا نگهدارتون.
من هم باز هم هفته دولت رو گرامی میدارم، یاد شهید رجایی رو گرامی میدارم که همشهری ما بودن و همینطور آرزوی موفقیت میکنم برای مهمانان عزیز برنامه و شما برادر عجمن.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا.
اما بریم سراغ گفتگومون و بحث اصلیمون که دستاوردهای وزارت بهداشت در حوزه واکسن های ویروسی و عفونی و تولید این واکسن ها بوده. آقای دکتر آقا صادقی، اجازه میخوام که از شما شروع بکنم بحث رو و بعد خدمت آقای دکتر ایزدی عزیز هم خواهیم بود. آقای دکتر، ما الان وضعیتمون چطور هست در تولید واکسن؟ میتونیم بگیم که توی تولید واکسن های مهم خودکفا شدیم یا نه همچنان نیاز داریم به اینی که بعضی از واکسن ها رو از خارج از کشور وارد کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونید بحث واکسن یه بحث در دوران معاصر حدود 200 خورده سال، نزدیک 300 سال هست که حالا به این شکل بعد از ادوارد جنر و بعد لوی پاستور در واقع این جا افتاد در مجامع علمی. با اینکه بشر از خیلی قدیم، شاید زمانی 2000 سال پیش تو چین هم با چیزی به نام واکسیناسیون آشنا بودن،
بله،
ولی خب در خصوص علم جدید واکسن، واکسینولوژی اگه ما بهش بگیم، یه حدود 200 خورده ای ساله، حدود 200 ساله که بعد از ادوارد جنر و لوی پاستور اینها در واقع مطلب واکسن جا افتاده. خب میدونید بشر در طول سالهای گذشته با بیماری‌های بسیار خطرناکی مثل آبله، در واقع سل، برخورد داشته و خیلی کشتار داده در طول قرن‌ها و خیلی وقتا این بیماری میومده بالا، مثل آنفولانزای مثلا اسپانیایی که در واقع در جنگ جهانی اول اون موقع همه گیری شد، یعنی پاندمی شد، همه گیری جهانی شد. خب کشور ایران هم مثل سایر کشورها، خب با توجه به حضور افراد خوبی مثل مرحوم دکتر قدسی که در واقع هم ایشون رئیس انسوپاسور بوده، هم رئیس بخش سل بوده، هم نماینده بهداشت جهانی تو امر واکسن بوده به عنوان یک مرجع، خب این در واقع حرکت ساخت واکسن رو و ایمن کردن ملت رو، ایشون ایمنی سازی رو بله آغاز کردن. خب میدونید که آخرین در واقع مورد آبله تو دنیا 1977 بود که در واقع در سومالی دیده شد و ریشه‌کن شد. تو ایران هم به همت در واقع همین بزرگانی که در مجامع علمی کشور کار میکردن خیلی از بیماری‌ها کنترل شد، مثل سل با ساختن واکسن بسجه، و آبله ریشه‌کن شد تو ایران و شاید خب کمک بزرگی در پیشگیری از مرگ و میر افراد رخ داد. خب این روند ادامه پیدا کرد. خب همونطور که میدونید واکسن هاری سال هاست که تو کشور در حیوانات رو کنترل میکنه، حتی انسانهایی که گزیده میشن توسط همین واکسن هاری انسانی در واقع یه جور ایمنیزایی درشون رخ خواهد داد، رخ میده یعنی.
درست.
خب این خب کمک کرده تقریبا با توجه به خطرهایی که خب میدونید که بیماری ها اولویت بندی میشه. خب یکی از اولویت ها واکسن هپاتیت بی بوده. میدونید هپاتیت بی بیماری بسیار خطرناکی که منجر به سرطان کبد میشه و سازمان بهداشت جهانی WHO هم گفته تا 1410 در واقع بعد یه جورایی بریم سمت ریشه‌کنی نزدیک بشیم. ایران هم جزو در واقع اون کشورهایی است که اعلام آمادگی کرده در کار میکنه الان. خب موفقیت بزرگی، شاید تو منطقه ما جزو معدود کشورهایی باشیم که اینطور روی بحث ایمنیزاییش و ایمنیسازیش در واقع خیلی فعاله و ساختش هم از نظر واکسن هم اقدام کرده. مثلا همین واکسن هپاتیت بی رو میدونید ما از سال 73 هم واکسیناسیون شروع شده.
1373
بله واکسیناسیون شروع شده و واکسن هم ساخته میشه، یعنی واکسن ملی ماست.
یعنی الان تمام اونهایی که به انستیتو پاستور مراجعه میکنن برای اینکه واکسن هپاتیت رو دریافت بکنن واکسن ایرانی بهشون
میدن
و مطابق با کیفیت جامعه.
بله چون ما دائم مونیتور یعنی در واقع ارزیابی میکنیم کارایی واکسن رو، مقالاش هم منتشر میشه و نشون داده خوشبختانه تا حالا خیلی کنترل کردن، تقریبا افراد بالای 25 سال خیلی خوب کنترل شدن، نه تنها هپاتیت بلکه واکسن سل یا واکسن بسجه هم در کنترل بیماری، کنترل بیماری سل خیلی مؤثر بوده و داریم تولید میکنیم.
بسیار خوب، برمیگردم به شما جناب آقای دکتر آقا صادقی عزیز. آقای دکتر ایزدی بزرگوار، میخوام این سوال یک مدل دیگه ای از شما بپرسم. با توجه به اینکه شما عضو هیئت علمی بیمارستان بقیت الله هم هستید، به عنوان یکی از بیمارستان دانشگاه بقیت الله عضو میکنم، عرض به خدمتتون که واقعا چقدر میشه فاصله گذاشت بین واکسن ایرانی و واکسن خارجی؟ اساساً میشه فاصله گذاشت؟ آیا ما میتونیم بپذیریم که واکسنی که در داخل تولید میشه مطابق با نمونه های خارجیش هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبدالله. کلن چه دارو و چه واکسن نه یه پروسه های دارن، یعنی فازبندی هستش از لحاظ مرحله‌ای که میخواد امکان سازی بشه، بعد مطالعات حیوانیش هستش، بعد مطالعات انسانیش هستش، بعد مطالعات انبوه انسانیش هستش و به این روال هستش که این طور نیست که بگو مثلا فرض اگه یک واکسن ایرانی درست شد مثلا قطعا افیکیسی یا تأثیرش کمتر از یک واکسن مثلا خارجی مثلا فلان کشور هستش. نکته که وجود داره که تا زمانی که تمام این پروسه ها این مسیر طی نشه واکسن توسط کشور و اگه خواست صادر بشه توسط مجامع بین المللی و WHO اصلا اجازه تولید بهش داده نمیشه، یعنی اجازه توزیع بهش داده نمیشه، یعنی باید حتما مراحل رو بگذره. یعنی
پس چرا بعضی از پزشکان نسبت به این واکسن یه ذره
کدوم واکسن
سختی نشون میدن؟ معمولا مثلا وقتی که میریم پیش پزشکان مثلا میگیم اینو واکسن ایرانیشو استفاده کنیم یا خارجیشو، مثلا همین واکسن آنفولانزا وقتی که به پزشکان مراجعه میکنیم نمیدونم چراها ولی عادت شده که مثلا میگن خارجیش بهتر.
خب اصلا ما واکسن آنفولانزا تا این ساعت حالا ایرانیشو نداشتیم.
نه مثال دارم میزنم، شایدم حالا میگم مثلا توی این موارد مشخصی که داریم صحبت میکنیم میگیم آقا مثلا حتی در مورد قرص ها هم همینه دیگه.
اونم الان خدا داروها هم که میانید داروها چند مدل داره ساختنش، یه بسید داروها هستش که واقعا تو خود کشور از بی بسم الله تا نوی ولزالینش فرموله میشه و نهایتا فیلینگ میشه، پول میشه و توضیح میشه.
خب
ولی بعض از داروها هستن که نه این پروسه رو ندارن نمیان مواد اولیه به صورت بالک، به صورت انبوه از کشورهای خاص میگیرن میان اینجا و اینجا فقط پروسه های به اصطلاح مدل هایی که بخوان توزیع داروییش بکنن و در واقع پر شدگیش رو انجام میدن و بعد توزیعش رو انجام میدن.
مثلا همین داروهایی که به اسم خارجیه ولی روش میبینیم که فارسی نوشته شده.
مثلا خیلی دارو هست که از خب مثلا فرضاً اون موقع مثلا میان دارو مثلا او بچه های اصلش رو از مثلا کشوری مثلا یا ایتالیا میخرن یا هلند میخرن یا سوئیس میخرن یا مثلا در کنارشون از هند میخرن از چین میخرن، به تبع اون اینها یه مقدار با هم اختلافات خاصی داره. اینی که بیشتر بحث هست سر این هستش، داروهایی که از اون ماده اولیه که میارن و توضیح میکنن ممکن با هم اختلافات داشته و واقعا هست. الان خیلی دارو هستش که با هم قابل قیاس هستش، میشه مقایسه کردم و به هر حال مردم مستحق این هستن که بهترین دارو رو با کمترین عارضه و بیشترین تأثیر رو ازش استفاده کنیم.
دقیقاً.
و من اینو میتونم به شما اینو بگم که جاهایی که حمایت شده
بله
و در کنار حمایت نظارت شده
بله
و در کنار نظارت تسهیلات داده شده و از نخبگان استفاده کردند، من جدن دارم میگم، من این واقعا دارم میگم، ما با مشابه بهترین کشورها تفاوتی نداشتیم
به شرط اینکه اون سه تا شرطی که شما گفتی رو داشته باشیم.
نه من نمی‌خوام بگم که
حمایت، نظارت و
تسهیلات.
تسهیلات
نمی‌خوام، یعنی اگه قرار باشه به من ایزدی که فرض نخبه هستم، فرض بگی من ایزدی اگه نخبه بودم و واقعا نخبه بودم بیان من حمایت هم کنن ولی خوب منم مراقبت کنند، خب
بله،
و بعدم برای من چتر حمایتی درست کنن نه بند حمایتی،
بله،
یعنی ایرادای بنی اسرائیلی نگیرن، ایرادای واقعا علمی بگیرن فلان بگیرن. قطعا مطمئن باشید ما خوب کار میکنیم.
بله.
ما تو بحث تجهیزات پزشکی اینو نشون داره، یعنی الان شما دقت بکن همه الان تی بحث کرونا
بله
نشون داده شد که واقعا ما میتونیم با کشورهای قدر دنیا پا به توپ بریم جلو.
بله.
من واقعا منتون دیگه من رشته به دیگه من دارم میبینم شما الان یکم همین بحث تشخیص، چه پی سی آر چه تشخیص آنتیبادی، اینا در کشور واقعا اگه این کشور این مثلا این شرکت های دانش بنیان نبود فاجعه بود.
درست.
ما هم در تحریم بودیم هم بعد معلم از یک کشوری نمونه ها آوردن، اصلا نمونه هاش شرط بود، اصلا جواب نمیداد.
سری اولی که نمونه ها
نمیداد این
البته یه دوری هم گفتن استفاده کردیم بعد مثل اینکه از بزرگ جان
چند نمونه آوردن، یکی دو تاش خوب بود چند تاش به درد نخورد. اینو میخوام بگم اگر ما به اون نخبمون، به اون دانشجومون، به اون هیئت علمیمون اعتماد کنیم، خب ما در زمان جنگ چی کار کردیم؟ ما در زمان جنگ به رزمندگان جوانمون اعتماد کردیم، به حسن باقری ها، به احمد کاظمی ها، به همت ها، به حسین خرازی ها، بخواد اینا چند سالشون بود؟
بله.
اما الان وقتی آنالیز میکنیم میگه حکم مخ نظام میدن، اعتماد کردیم.
درست.
اگر اعتماد کنیم و بعد حمایت کنیم، واقعا دارم یعنی حمایت کنیم، یعنی الان هفته دولت هستش و واقعا باید از خدماتی که انجام شد به صورت مثبت صحبت کرد و خیلی جام واقعا حمایت شده، اما خیلی جام اون گونه که باید حمایت شده باشد نشد.
راجع به این بیشتر صحبت میکنم باهاتون آقای دکتر عزتی، چون نکته رو که میفرمایید شاید آقای دکتر آقا صادقی بتونن بیشتر ما رو کمک کنن. وقتی که ما از تولید واکسن صحبت میکنیم، نمیدونم حداقل برای من اینطور هست که ناخودآگاه حواس ها به سمت انستیتو پاستور میره، حالا به خاطر اون سابقه تاریخی انستیتو پاستور زمانی بودش که هیچ شرکت نوپا و نوبنیان و دانش بنیان
ولی چیزی نبود اصلا، نه سی دی سی بود،
هیچی نبود دیگه، اول انستیتو پاستور بوده و همچنان هم شاید
و انستودازی
بله بله،
البته اول انستیتو پاستور
بود. اول پاستور بوده که همچنان هم به اعتقاد بسیاری در حقیقت مرجع مطمئن بله. ماجرا هستش. میخوام ببینم که این ستا رکنی که آقای دکتر ایزدی بهش اشاره کردن رو شما شاهدش بودید در تمام این سالها، بله. حمایت و در حقیقت نظارت و اینی که بتونن روی اون چه که شما میخواید در حقیقت بهش بپردازید سرمایه گذاری خوبی بشه.
بله. همطور که شما فرمودید دقیقا فهمشون درسته، یعنی ما الان در آستانه 100 سالگی از سپاسار هستیم. اصلا ما در اون موقع که تأسیس شد و وقف شد از طرف مرحوم میرزا عبدالحسین خان فرمان فرماییان اون مکان که داده شد به در واقع وزارت بهداشت، تو مجلس مرحوم مدرس دفاع خیلی قراری کرد از تشکیل انستو پاستور بدن که بیاد بیماری های صعب العلاج و عفونی رو موقع میگفتن بیماری های مصری و صعب العلاج یه جوری درمان بشه. وزارت بهداشتی نبود، بهداری نبود، چیزی نبود. خب انستو پاستور با توجه به ارتباطات بین المللی که داره و این ارتباطات همیشه بوده در طول تاریخ، حالا بالا پایین شده ولی همیشه بوده، مبناشو گذاشته بر همین، میگم آبله رو شکن کرد، سلو کنترل کرد توسط واکسن، اینا توسط واکسن بوده. حالا در تشخیص اولین جایی که در واقع کرونا رو تشخیص داد در کشور خب انستو پاستور بود، یعنی قبل از اینکه حتی جایی بدونن که چجوری اصلا بعد این تشخیص بدن پی سی آرش سمتو که آقای دکتر فرمودن پی سی آر
دادم اون اوایل فقط بعد میرفتین
فقط از نمونه ها میومد انستو پاستور تقریبا
الحمدلله من دفاعی بکنم همزمان بقیت الله هم با انستو پاستور با تفاوت 2-3 ساعت اولین چون اولین نمونه شما. که از تهران اومد مریض خود من بود، یعنی اولین شخصی که در تهران تشخیص کرونا داده شد مریض خود من بود که همزمان نمونه هاشو ما هم انستو پاستور فرستادیم هم آزمون دانشگاه تهران و هم هم بقیت الله که با تفاوت 3-4 ساعت همه مشخص کردن که کرونا هست.
به هر روی در واقع انستو پاستور پرچمدار بحث واکسن هست. مرکز تحقیقات واکسن های ویروسی هم که در واقع تأسیس شد همونطور که آقای دکتر هم گفتن شما فرمودید
برسی.
ببینید وجوده، ببینید تو کشور برای اینکه غافلگیر نشه تو هر زمینه ای، حالا میخواد زمینه نظامی باشه، میخواد اقتصادی باشه، میخواد زمینه پزشکی یا هر چیز بیماری باشه، همه گیری هر چی، مهمترین رکن وجود زیرساخته آقای دکتر. یعنی اگر ما یه زیرساخت خوب، یعنی ما الان تو خوشبختانه همین کار رو در مرکز بخوایم بکنیم و شروع کردیم که ما بتونیم اول کش بدیم ویروسو، حالا نه این ویروسو، هر ویروسی رو، یعنی توانایی، چون شما برای اینکه بتونی شناسایی کنی و بعد حتی اگر بخوای وارد مطالعات دارویی مطالعات واکسن بشی شما باید جایی داشته باشی این ویروسو بتونی کشش بدی و چالش انجام بدی.
روسیه و چین و بقیه کشورها کردن در مورد کرونا انجام دادن دیگه.
الحمدلله میگم این زیرساختا تو کشور با حمایت دولت وزارت بهداشت و خب مسئولان انستو پاستور داره انجام میشه. انشالله این زیرساختا، خیلی زیرساختایی که الان داریم، ما میگم همین انشالله. وجود خط تولید واکسن هپاتیت بی خودش زیرساخته، خب کمک میکنه به اینکه شما در واقع وسط کار بیاید، نخواهی همیشه اول چرخو اختراع بکنه. خب یه تجربه است الحمدلله تو مرکز در واقع تحقیقات واکسن ویروسی همین اتفاق خواهد داره میفته، زیرساخت انشالله داره درست میشه که ما برای خدای نکرده اگر بیماری دیگه عفونی اومد ما دچار بهت و سردرگمی و در واقع اینها نباشیم. خط قطعا هم حمایت، هم تو که آقای دکتر فرمودن حمایت لازمه، میدون دادن لازمه، ممکنه خود ریسک هم داشته باشه ولی میارزن که فقط تابع کشورهای دیگه باشیم که اونا چی میگن ما اون انجام بدیم. میتونیم از در واقع تجربیات کشورهای پیشرفته و یا در واقع کشورهای متوسط هم استفاده بکنیم ولی باید رو پای خودمون باشیم، هم تو که تو صنایع نظامی رو پای خودمون هستیم.
بله
این در واقع سیاستی که الحمدلله در واقع حاکمیت هم داره دفاع میکنه و این در واقع بیسش و پایش الان گذاشته و انشالله ادامه خواهد یافت.
انشالله. آقای دکتر زدی عزیز، ما الان بالاخره در کنار تمام این پیشرفت ها نیاز به پیشرفت در یه سری از موضوع ها هم داریم در حوزه تولید واکسن. الان بیشترین احساس نیازمون کجاست؟
من باید بگم قبل از که ما به بحث واکسن برسیم، بزرگترین کاری که ما الان لازم است داشته باشیم تشخیص به موقع هستش. این خیلی مهمه، یعنی اول ما باید بدونیم که اگه یک اتفاقی در کشورمون، در یک گوشه از کشورمون یه مشکلی اتفاق افتاد، ما قدرتش رو داریم و تواناییش داریم که تشخیص بدیم. این خیلی مهمه.
بله.
و من میخوام بگم از حتی از خود واکسن این مهمتر هستش. میدونی که خب امروزه بحث‌های بیولوژیک و تک‌های بیولوژیک یا بیوتروریست الان جزو یکی از مقوله‌های، من نمیگم نظامی، اقتصادی دنیا شده و این ما باید بپذیریم و این باید بدونیم که همچین چیزی وجود داره و میتونه برای ما هم و مثل هر کشور اتفاق بیفته و ممکن با ویروس